بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه فرع کوچیک باقی مونده بود از مسئله دیروز که وقت نشد اینم عرض بکنیم، بعد بریم سراغ مسئله بعدی انشالله. اگر زوجه بعد از اینکه زوج به او دخول کرد مسلمان شد، هر دو کافر بودن، کافر و کافره، دخول هم محقق شد، بعد زوجه مسلمان شد، عرض کردیم به زوج مهلت میدن تا پایان عده که اسلام بیاره. اگر اسلام آورد نکاح استمرار پیدا میکنه، وگرنه کشف میشود از انفساخ نکاح از حین اسلام زوجه. حالا اگر زوج قبل از انقضای عده زوجه و قبل از اینکه اسلام بیاره رفت با یه زن مسلمه ازدواج کرد و بعد اسلام آورد، قبل از انقضای عده زوجه اول اسلام آورد، درسته که اسلام او کشف می کند از استمرار نکاح سابق با زوجه اول، اما این سبب تصحیح نکاح دوم او نیست، چون این معناش نیست که در نکاح دوم مسلمان بوده، که نکاح دوم بالاخره در زمانی اتفاق افتاد که این کافر بوده و کافر حق نکاح با مسلمه را نداره، پس نکاح دوم او فاسده، اما نکاح اول او استمرار دارد و صحیح است. این یه فرع کوچکی بود از مسئله سابق، با این مطلب اون مسئله هم پروندهش بسته شد. میریم سراغ مسئله هشتم. مرحوم محقق فرموده که لو ماتت احداهن بعد اسلامهن قبل الاختیار لم یبطل اختیاره لهما فان اختارها ورث نصیبه منها. این البته لها باید باشه، لهما ظاهرا غلطه. لم یبطل اختیاره لها فان اختارها ورث نصیبه منها. اگر کسی بیشتر از 4 زن داره در حال کفر و مسلمان شدن همه با هم دیگه، میگن باید بین این زنها 4 تا رو انتخاب کنه، بقیه رو رد کنه بره. حالا هنوز انتخاب نکرده، مشغول سبک سنگین کردنه، داره فکر میکنه کدوم رو انتخاب کنه، کدوم رو رد کنه برم. یکی از این زنها مرد قبل از اینکه این انتخاب بکنه، یکی از این زنها مرد. محقق میفرماید حتی بعد المرگ هم میتونه بگه من او را اختیار کردم. با مرگ زن اینطور نیست که اون از گزینه های اختیار مرد خارج بشه، بگیم دیگه حق اختیار او نه. نه، میتونه بگه من نکاح با اون زن رو که انتخاب کردم که مرد. اگر این کارو بکنه از اون زن ارث میبره اون وقت. و کذا لو متنا کلهن کان له الاختیار فاذا اختار اربعا ورثهن. حالا اصلا فرض کنید همه زناش با هم مردن، زلزله اومد همه موندن زیر آوار مردن، باز هم 4 تا از اونا رو، از اونایی که مردن رو میتونه انتخاب بکنه، اونایی که انتخاب میکنه رو ازشون ارث میبره. القاعده کسانی انتخاب میکنن که مال بیشتری دارن دیگه، ارث خوبی بهش برسه. لأن الاختیار ليس استئناف عقد و انما هو تعیین لذات العقد الصحیح. چرا؟ برای اینکه اختیار معنای این نیست که از الان داره عقد جدیدی اتفاق میفتد تا شما بگید که با میت، با زن مرده که نمیشه نکاح کرد. اختیار یعنی انتخاب بکنی کدام یکی از اون عقدها استمرار داشته. بعد از اسلام استمرار داشته و بعد از اسلام این زنها زنده بودن، فرض بر این است که زنده بودن در یه فتره، پس امکان استمرار داشته و میتونه اختیار کنه. ولو مات و متنه قیل یبطل الخیار، اگر همشون با هم مردن، زنا مردن، مردم مرد قبل از اینکه اختیار بکند. گفته شده اینجا دیگه اختیار معنا ندارد. ولوجه استعمال القرآن، محقق می‌فرماید اون چیزی که در نزد من وجه دارد این است که بگیم قرعه می‌زنیم، چهار تا از اینا رو انتخاب می‌کنیم با قرعه. چرا؟ به چه دردی می‌خوره انتخاب کردن؟ می‌فرماید لأن فیه نوارثات و موروثات، اونایی که قبل از مرد مردن اگر قرعه به نامشون در بیاد مرد از اونا ارث میبره، اونایی که بعد از مرد مردن اگر قرعه به نامشون در بیاد اونا از مرد ارث میبرن. پس وجه داره تعیینشون با قرعه، بالاخره معلوم بشه وارث کیه، موروث کیه. ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه لان منهن من تلزمه العده ولما لم يحصل الامتياز الزمنا العده احتياطا بابعد الاجلين اذ كل واحده يحتمل ان تكون هي الزوجه وان لا تكون فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة. اگر زوج مرد و اینا زنده موندن، زوجه ها زنده موندن، باید همشون عده نگه دارن. چقدر؟ أبعد الأجلين. ابعد الاجلین، حالا در ادامه میگه این چقدر. چرا باید همه نگه دارن؟ برای اینکه چهار تا از اینا زوجن اما نمیدونیم کدومه، پس در مورد هر کدام احتمال دارد زوجه باشد یا نباشد، پس باید احتیاط کنه عده نگه داره. چجوری عده نگه داره؟ اگه حامله است عده ابعد الاجلین از عده وفات و عده وضع حمل، چون اگر زوجه بوده در حالی که مرد مرده باید عده وفات نگه داره، اگر زوجه نبوده و با اسلام فسخ شده نکاح او باید عده به وضع حمل، پس ابعد الاجلین رو نگه داره. حائل هم همینطور ابعد الاجلین از عده طلاق و عده وفات. این صورت مسئله‌ای که مرحوم محقق بیان فرمودن. چند تا فرع توی این مسئله بود، یکی یکی اینها رو انشالله بررسی بکنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میشه رسید. فرع اول این است که اگر زوجه قبل الاختیار بمیرد، مردی است با بیش از چهار زن ازدواج کرده در حال کفر، بعد همه با هم اسلام آوردن، باید اختیار کند در بین اینها چهار همسر را، هر کدوم اختیار کنه اختیار او دلالت میکند بر استمرار نکاح او، و اونایی که اختیار نکرده نکاحشون با اسلام این مرد فسخ شد. حالا اگر یکی از این زنها یا چند تا از این زنها یا همه این زن ها از دنیا رفتن. آیا زوج حق دارد بیاد اون زوجه ای رو که از دنیا رفته انتخاب کنه، بگه مختار من او بود؟ یا این که اگر تعداد همسران شدن 4 نفر، مردن چند تاشون؟ 4 تا فقط مونده، یا کمتر از 4 تا، یا اصلا زوجه باقی نماند، آیا بازم این حق برای زوج باقی است که بیاد اختیار کنه؟ یا میگن نه دیگه، این اگر شد 4 تا خب دیگه اختیار قهریه دیگه، اینا زناته؟ یا نه بگیم نه بازم حق داره، یا بگیم اگه همه مردن دیگه اختیار معنا ندارد، یا اینکه نه بگیم هنوزم حق داره؟ عرض شود که مقتضای قاعده این است که با مرگ زوجه حق زوج در اختیار آن زوجه منتفی نمی شود. چرا؟ برای اینکه اختیار زوج معناش همانطور که مرحوم محققم فرمود ایجاد علقه زوجیت جدید نیست، استئناف عقد جدید نیست که بگید حالا که زوج مرد دیگه موضوعی باقی نمانده. لازمه اختیار زوج این است که آن زوجه‌ای که نکاح او اختیار شده، نکاحش و عقدش استمرار پیدا کند بعد از اسلام. و فرض بر این است که این زنها یک فطره‌ای بعد از اسلام زنده بودند، پس نکاح اونها قابلیت استمرار بعد از اسلام رو داشته ولو بعدن مردن، اما بحث مال همون فطره است. در یک فطره ای بعد از اسلام نکاح قابلیت استمرار داشته، بنابراین زوج می تواند اختیار کند، بگه من همانی را که از دنیا رفت انتخاب می کنم. یعنی چی؟ یعنی می خوام بگم نکاح او بود که بعد از اسلام استمرار داشته، نه اینکه بخوام بگم از الان اون زوجه من باشد تا اشکال بگیرد. حالا ممکنه اینجا کسی اشکال بگیره، بگه آقا شما در اصل مسئله وقتی بحث میکردید، در اصل مسئله ای که اگر کسی با بیش از 4 زوج اسلام بیاورد می تواند بین آنها اختیار کند 4 زوجه را، دلیل اصلی که برای این مطلب بود یا این روایت شریفه نبوی بود که توش آمده بود امسک 4، که البته عرض کردیم سند نداره چون روایت عامی است، اما گفتیم چون مشهور بر طبقش فتوا داده و بلکه بشه گفت حتی ادعای اجماع کرد، مخالف نداشت، گفتیم به این واسطه میشه روایت رو تصحیح کرد. حتی روایت های دیگری هم بود که حالا یادتون باشه در اصل مسئله ما بهش تمسک کردیم به جز این، اما اصل روایت، اصل دلیل این روایت بود. در این عبارت امسک 4، این ظهور در این داره اون کسانی رو که اختیار میکند در حال حیات باشه. امسک 4 وقتی به کسی بگن ظاهره در این است که یعنی 4 تایی که الان هستن از بین اینا 4 تاشون انتخاب بکن، نه اونا که مردن. پس این دلیل شامل زوجات میت نمی شود. اگرم دلیلتون این نبوده پس مستندش اجماع بوده. اجماع هم دلیل لبیست، باید به قدر متیقنش اکتفا کرد. قدر متیقن در ما نحن فی در جاییست که زوجه هنوز در حال حیات باشد. نمیتونیم بگی اطلاق دارد، حتی زوجه بمیرد هم شامل است. اجماع که اطلاق نداره، باید قدر متیقن بگیری. و شامل زوجه‌ای که از دنیا رفته نمیشد، چون عرض کردیم این که چهار تا رو از بین اینا انتخاب کنه علل قاعده نیست. اینطور نیست که بگیم حتی اگر ما هیچ دلیلی هم نداشته باشیم میگیم مرد حق دارد چهار تا رو انتخاب بکنه. گفتیم قاعده این است، از باب قبح ترجیح بلا مرجح، که اگر مرد اسلام بیاورد با بیش از چهار زن و مرجح عقلی و شرعی وجود نداشته باشد که بین یکی از این برخی از این زنها رو بر برخی دیگر ترجیح بدهد، باید بگیم نکاح همه چیه؟ فسخ. این که بگیم با اختیار خود او تعیین می شود نیازمند دلیل شرعی است، چون این مرجح عقلی که نیست که. این مرجح اگر باشد مرجح شرعی است، باید دلیل شرعی داشته باشیم. اگر دلیل شرعی نداشته باشیم وجهی برای ترجیح به واسطه اختیار خود زوج نیست و مقتضای قاعده انفساخ جمیع نکاح هاست. این مقتضای قاعده است. اگر میگیم زوج حق دارد چهار تا رو انتخاب بکنه، این حرف اون باید مستند به دلیل شرعی باشه. اگر مستند به این روایت نبوی است، این ظهور دارد در اختیار در بین زوجات حیه زنده. اگر مستند اجماع، اجماع دلیل لبیه، باید به قدر متیقن اکتفا بکنی. قدر متیقن در جایی است که زوجه در حال حیات باشد، زوجه از دنیا رفته رو نمیگیره. پس چه وجهی دارد که بگید زوجه‌ای که از دنیا رفته رو هم میشه اختیار کرد؟ خب عرض شود که این اشکال در صورتی که مستند اصل مسئله اجماع باشد واقعشون اشکال واردیه. اگر کسی استناد بکند در اصل مسئله به اجماع، نمیتونه بگه این اجماع حتی شامل جایی که زوجه از دنیا برود هم میشود، چون اجماع اطلاق نداره. باید قدر متیقن بگه. اما اگر مستندش همین نبوی باشه که عرض کردیم، اونجا اخذ به اطلاق امکان پذیره. چرا؟ اگر هم بپذیریم که این روایت چنین ظهوری دارد که امسک اربعن، یعنی امسک کسانیو که زنده، مرده رو که نمیشه مست کرد، اما این به جهت موردی است که روایت در اون وارد شده، خصوصیت مورد مضر به اطلاق دلیل نیست، چون مورد موردی بوده که زوجه ها زنده بودند، رفتن پیش زوج، رفته پیش حضرت سوال کرده، حضرت فرموده در بین اینا چهار تا رو نگه دار. خصوصیت مورد سبب ضرر به اطلاق دلیل نمی شود. میتونیم هنوزم بگیم که دلیل اطلاق دارد و شامل زوجه ای که از دنیا رفته هم می شود. خب حالا فایدهش چیه؟ زوجه که از دنیا رفته رو میخواد انتخاب بکنه که چی بشه؟ فایدهش مال ارثه. اگر اونی رو که از دنیا رفته انتخاب بکند از او ارث میبرد. پس انتخاب دارای فایده هم هست. این فرع اول. اما فرع دوم این است که اگر قبل از اختیار زوج و زوجات از دنیا بروند، زوج هم بمیرد، در اینجا ظاهراً در بین اصحاب، همه اصحاب متعرض مسئله نیستن، برخی از اونهای مسئله رو مطرح کردن، اونایی که مطرح کردن ظاهراً خلافی درش بینشون وجود ندارد که وارث زوج نمیتواند به جای زوج بشینه و اختیار کنه. این از حقوقی نیست که به ارث برسه، مثل حقوق مالی یا مثلا حق قصاص، حالا حق قصاص هم بالاخره یک نفع مالیت داره، یا قذف، این مثل اونا نیست، این به ارث نمیرسد. مثلا پسر این زوج بگه پدر من حق داشت 4 از زنها رو انتخاب بکنه اما قبل از اختیار مرد، این حق به من رسید، من میام انتخاب میکنم جای بابام، 4 زن براش انتخاب میکنم. نه، این از حقوقی نیست که به ارث برسد. مثل این که کسی آمد برای کس دیگری فضولتاً زن گرفت و قبل از این که این کسی که براش زن گرفتن قبول کنه یا رد بکنه مرد، اونجا نمیگن که وارث او میاد به جای او قبول میکند، مثلا حق قبول دارد به جای او. اینطور نیست که هر چیزی که مال میت باشد، هر اختیاری که مال میت باشه به ورثه برسه، این حق به ورثه نمیرسه. کسی هم چنین ادعایی نکرد. اما اینطوری میگن حضرات، میگن 4 از این زنا به نحو لا علت تعیین زوجه بودند، اگر قبل از مرد اونها از دنیا رفته باشند مرد از اونها ارث می‌برد، اگر بعد از مرد از دنیا رفته باشند اونها از مرد ارث می‌برند. همون که محقق گفت لأن فیهن وارثات و موروثات. حالا که اینطور شد ما بالاخره باید بیایم تعیین بکنیم که این 4 زوجه کیان. راه‌حل‌های مختلفی ارائه شده برای تعیین. برخی گفتند که رجوع می شود به قرعه، در کلام محقق گذشت، محقق می فرماید رجوع می کنیم به قرعه. شیخ هم در مبسوط اینطور می فرماید ان متن اولا ثم ماته و قبل الاختیار لم یکن لوارثه اختیارهن. این همونیه که عرض کردیم، این حق به وارث نمی رسه، وارث نمی تونه جاش بشینه و بگه من انتخاب می کنم لأنه ليس لهم الاختیار، برای اینکه وارث چنین اختیاری ندارد، این از چیز حقوق نیست که به ارث برسه. والاولا ان یستعمل القرعه، اولا اینه که بیایم تمسک کنیم به قرعه. فأي اربع منهن خرج اسمهن ورثناه منهن و ینتقل منه الى ورثته، هر کدام از اینها 4 از اینها که اسمش در آمد مرد از او ارث میبرد، چون فرض بر این است که فرض شیخ این است که زنها قبل از مرد مردند، مرد از او ارث میبرد، بعد این مال میرسه به ورثه مرد، چون فرض این است که مردم مرده. برخی گفتن آقا قرعه اینجا جا نداره، اینجا جای تمسکی به قرعه نیست و این احتمال ضعیفه. مرحوم شهید ثانی در مسالک اینطور می‌فرماید: القرعه انما تكون لتعيين ما هو معين عند الله مشتبه في الظاهر. قرعه کجا به دست، کجا ما قرعه می‌زنیم؟ در جایی که در واقع یک امر معینی وجود دارد اما برای ما فی الظاهر مشتبه است، برای ما قابل تعیین نداره. واقع خارجی داریم، ما نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم. مثل اینکه یه بچه ایست، در واقع بالاخره یا بچه این زنه یا بچه این زن، حتما یه واقعی هست، یه مادری حتما در واقع دارد، اما مادر کیست من نمیدانم، اونجا قرعه میزنم. و هنا لیس کذلک، اما در این مسئله اینطوری نیست که ما یه واقع خارجی داشته باشیم. لأن التعیین موکول الى اختیار الزوج لا الى الله تعالی و ان کان هو الذی یلهمه الاختیار. چرا در اینجا واقع نداریم؟ میگه واقع با چه ایجاد میشد؟ با اختیار زوج. یک دفعه شما میگید زوج اختیار کرد اما به کسی نگفت و مرد، اونجا میتونیم بگیم آقا فعل واقع چهار تا از اینا زوجه هستن، اما لا علت تعیین نمیدونیم، ما الان نمیدونیم کدومه، میایم سراغ قرعه اینا رو پیدا کنیم. اما فرض بر این است زوج قبل از این که اختیار کنه مرده، پس در واقع هم زوجه ای نداریم. اینطور نیست که یک این زن مثلا فل واقع زوجه است اما من نمیدانم، نه، چون زوج اختیار نکرده هیچ کدام اینها رو نمیتونم بگم فل واقع حتما یکی از اینا زوجه است، چون شرط زوجه بودن اختیار زوج بوده و اختیار زوج محقق نشده. اینطور نیست که بگیم خدا تعیین کرده که یکی از اینها زوج باشد اما من نمیدانم، خدا امر موکول کرده به اختیار زوج، گفت تو اختیار، حالا اونم اختیار نکرد مرد. بله درسته، خدا علم دارد به این که ما قبل از این که اختیار بکنیم هم خدا علم دارد به این که اختیار ما چه خواهد بود، چون عالم به ما کان و به ما یکونه. خداست که اختیار به ما داده است و ما میتوانیم اختیار کنیم، همه اینا درست، اما بالاخره اختیار در خارج واقع نشد. وقتی واقع نشد پس شرطی که وجود داشت برای زوجیت حاصل نشد، پس ما زوجه واقعی در خارج نداریم. اینجا رجوع به قرعه وجهی نداره. صاحب جواهرم در ادامه این حرف شهیدو که نقل میکنه اینطور میگه: لا یقال ان الله تعالی یعلم من یختارها منهن لو اختار و ان لم یوجد منه اختیار. میگه ممکنه کسی اشکال بگیره بگه درسته این اختیار نکرده، اما خدا که می داند این اگر اختیار می کرد کدام را اختیار می کرد. اگر اختیار، ولو اختیار نکرد، اما اگر اختیار می کرد کدام را اختیار می کرد خدا می داند و همین مقدار کافی است تا بگیم یک زوجه واقعی در خارج داریم. لأنا نقول ان الله تعالى يعلم الاشياء على ما هي عليه فالمعين في نفسه يعلمه معينا وان اشتبه علينا والمبهم في نفسه يعلمه مبهما فلا يمكن تخصيص احداهن بالميراث عندنا ولا عند الله. میگه جوابش اینه، خدا علم به اشیاء دارد همان گونه که آنها هستند، اگر شیئی فی حد نفسه معین باشد، خدا هم علم دارد به آن به همان نحوی که معین است. اگر چیزی فی حد نفسه مبهم باشد، خدا هم علم دارد به آن به همان ترتیبی که مبهم است. و اینجا زوجه فی حد نفسه مبهم است، معین نیست، پس خدا هم علم دارد. چرا مبهم است؟ برای که اختیار در خارج محقق نشد. پس خدا هم علم دارد به زوجه، بله میداند زوجه، اما زوجه مبهم، نه زوجه معین. اما بعدن اومده این اشکال رو اینطوری رد کرده، اشکال شهید رو: و یدفع ما سمعته من اشکالها اولا به منع اعتبار الاشتباه فی موضوعها لاطلاق ادلتها من الآیت و الروایه. میگه اولا ما اصل اشکال رو قبول نداریم، اینکه شهید گفت قرعه مال جایی است که ما یک امر معین فی الواقع داشته باشیم که بر ما مشتبه شده باشد. میگه این کی گفته؟ کی گفته قرعه مال اینجاست؟ ادله قرعه اطلاق دارد، حتی جایی رو که واقع خارجی نداشته باشیم هم شامل است. یعنی چی حرف صاحب جواهر؟ یعنی قرعه واقع سازه. یعنی قرعه دیگه کاشف نیست. اگه این حرف صاحب جواهر رو قبول کنیم، قرعه میشه واقع ساز، نه کاشف از واقع. که این حرف قابل التزام نیست، قرعه واقع ساز نیست برای ما. قرعه همون حرف شهید درسته، قرعه واقعا به عنوان طریق کشف از واقع، نه به عنوان واقع ساز. واقع درسته میکنه واسه ما، چون اگر واقعی در خارج نداریم و قرعه میگه که فلان چیز معین است، اینجا دیگه خطا معنی نداره. این که بگی چون قرعه وقتی طریق باشد می تواند مصاب باشد، می تواند خاطی باشد. میتونه بگیم آقا مصاب به واقع شد، درسته. میتونه هم بگیم که نه، مصاب به واقع نیست و خطاست. اما اگر گفتیم ماوراء قرعه واقعی نیست، دیگه خطا در اونجا معنا نخواهد داشت. وقتی خطا معنی نداشت، یعنی این واقع همین است. قرعه برای ما واقع درست میکنه و این قابل التزام نیست. ما از ادله قرعه چنین برداشتی نداریم که قرعه بخواد برای ما واقع ایجاد کند. پس فرمایش صاحب جواهر فرمایش تمامی نیست، چنین اطلاقی در ادله قرعه نیست. و ثانیاً به منع عدم الاشتباه هنا فانه به اسلامه و اسلامهن مثلا بن منه اربع و بقین اربع فی علم الله ولو باختیاره المستقبل اذ لا معنا لقیام البینونت و الزوجیه فی موضوع مبهم فی الواقع بل هو غیر متصور. جواب دومی که ایشون میده اینه، میگه اگر هم بپذیریم که قرعه مال جاییست که ما یک واقعی داریم، ادعا میکنیم که در اینجا هم واقع داریم. چرا واقع داریم؟ همون در واقع اشکالیو که به شهید گرفته شده بود و بعد ایشون جواب داد، همون اشکالو داره تقویت میکنه. میگه خداوند میداند که این فرد در آینده اگر میخواست اختیار کنه کدام را اختیار میکرد. همین سبب می شود که یک واقع وجود داشته باشه. این که در جواب گفته شد خداوند علم به اشیا دارد به ماهیهیه، به ماهیه علی، به این ترتیب که اگر چیزی فی حد نفسه معین باشد، خدا هم همان گونه به آن علم دارد، و اگر فی حد نفسه مبهم باشد، خدا هم همان گونه به آن علم دارد، اصلا این حرف معنی نداره. چون اصلا در خارج چیزی که فی حد نفسه مبهم باشد معنی نداره. در خارج امر بین وجود و عدمه، وجود مبهم ما در خارج نداریم. این غیر معقوله. حرفش هم درسته، ما در خارج وجود مبهم نداریم که، ابهام مال ماست، وگرنه امر خارجی که مبهم نیست بی حد نفسه. ما در خارج یه چیزی داشته باشیم به نحو مبهم، مثلا بین آب و آتش، هم چیزی معنی داره که بی معناست. ابهام در خارج راه نداره. اینکه بگیم اگر چیزی فی حد نفسه مبهم باشد، خدا هم همونطوری به آن علم داره. اصلا فی حد نفسه مبهم باشد یعنی چی؟ فی حد نفسه مبهم باشد معنی نداره. درسته، اما خود خارج که میگیم یعنی خارج از ذهن ما، خارج معنی عالم تکوین نیست. بالاخره عالم اعتبار هم خارج از ماست. بالاخره در عالم اعتبار هم بالاخره یا زوجیت هست یا نیست. این که بگیم مبهمن هست، مبهمن هست یعنی چی؟ معنی نداره مبهمن. ابهام اصلا مال ماست، ابهام مال اشتباه ماست. برای ما چیزی مبهم می شود، هیچ چیزی فی حد نفسه مبهم نیست. اگر هیچ انسانی ما روی زمین نداشتیم، ابهام معنی داشت؟ زوج بله، میگم برای زوج که مرده نگرفته، نه مبهم نیست. این که شما هنوز تصمیم نگرفتی که بهش نمیگم مبهم، که عدم اختیار که بهش مبهم نمیگن، که هنوز تعیین نکرده. مبهم این است که یک چیزی باشد و من ندانم، اما بگم برای من مبهم است، برای من مبهم است. بعدشم حالا حتی فرض کنیم حرف شما درست، برای زوج مبهم بوده و مرده، به من چرا پیداره؟ شما میگه به نسبت به اون بوده، این که فی حد نفسه مبهم نبوده که. نعم به اختیارهی ینکشف ان هذه الاربع هی التي باقیه علی الزوجیه من اول الامر، لا ان الاختیار جزء سبب النکاح ولا سبب فی الاقتران و حین اذن تکون القرعه فی محلها. بنابراین حالا که اختیار زوج سبب می شود که این زوجیت از اول ادامه پیدا بکنه، اختیار نکرد، اما خدا می داند که این اگر اختیار می کرد کی رو اختیار می کرد. بنابراین ما یک واقع در خارج داریم. این حرف هم حرف درستی نیست. اینکه خدا میداند اگر اختیار میکرد کی رو اختیار میکرد، خود این حرفم معنی نداره. در جایی که اختیار محقق میشود، میتونی بگی قبل از تحقق اختیار خداوند علم داشته. اما در جایی که چیزی اصلا در خارج محقق نشده، اینکه خدا علم دارد که اگر میخواست محقق شود چگونه محقق میشد، یعنی چی؟ اگر میخواست بشه چگونه محقق میشد معنی نداره اصلا. علم که ما میگیم در مورد خدا، در مورد جایی است که یک چیزی، منظور ما از علم خدا، عدم محدودیت علم خدا این است که علم ما محدود به زمانه. مادامی که زمان نرسه ما نمیتونیم علم. مادامی که زمان اختیار زوج نرسه ما هیچ عرض شود که علمی به اون اختیار نمیتونیم پیدا بکنیم. اما علم خدا محدود به زمان نیست، یعنی قبل از این که حادث در ظرف زمانی خودش حادث بشود هم خدا به آن علم دارد. اما اگر حادثی اصلا نباشد، اصلا حادثی وجود نداشته باشد، این که بگیم خدا علم دارد که اگر بود چگونه بود، یعنی چه؟ این حرف بی‌معناست اصلا. پس همان گونه که حرف صاحب جواهر درسته که ما ابهام فی الواقع نداریم، امری که فی الواقع مبهم باشه نداریم و این حرف باطله. این حرف ایشون هم درست نیست که خدا چون میداند که اگر این حادث اتفاق میافتاد به چه نحوی اتفاق میافتاد پس واقع دارد، این حرف غلطه. علم خدا به حادث است اما غیر مقید به ظرف زمان حادث. علم خدا مقید به ظرف زمان حادث نیست، اما در جایی که اصلا حادثی نیست بگیم خدا علم دارد که اگر بود چگونه بود، این حرف بی معناست. بله، بله، یه بار دیگه. بر نمیگره، این خودش اراده کرده که بر نگردن، وگر نگر اراده کند برگردن که میتونه برگردن، امر محال عقلی که نیست که، یعنی محال عقلی است. نه، بحث ما اصلا در محال نیست، بحث ما در حادثه. ببینید، یک وقت شما میگید که من میدانم که اگر شما اختیار داشتی فلان کارو میکردی، اگه من بهت قدرت داده بودم تو این کارا رو انجام میدادی، اینو میدانم، این اب نداره. اما این معنیش این نیست که پس در واقع یک امر خارجی داریم که من به آن علم دارم. علم به امر خارجی در اینجا وجود نداره. ایشون میخواد علم به امر خارجی درست کنه، میخواد بگه در واقع یک چیزی هست خدا به آن علم دارد. این که شما بگی من میدانم اگر به تو چنین اختیاری داده بودم یا چنین اختیار رو مثلا به فلان مقام منصوب کرده بودم تو این کارا رو میکردی، آیا این معنای علم به امر خارجی است؟ علم به امر خارجی که نیست که، معنی نداره بگید در اینجا من علم دارم به یک امری که واقع دارد، علم به امر خارجی است. اشکال ما اینه، ایشون میخواد با این حرف واقع درست کنه، بگه خداوند علم دارد به آن چیزی که واقع است، در خارج هست. اون که شما میگید علم به یک سری علل و معلوله، یعنی من میدانم چنین علتهایی هست، از این علتها این معلول، اگه اون علت به وجود بیاد بین این علت و این معلول رابطه علی و معلولی هست، اگر این علت باشد اون معلول خواهد بود. اما حالا علت نیست، آیا معنی داره شما بگید که من علم دارم به این که پس معلول به عنوان معلول خارجی هست؟ معلول خارجی ها وقتی علت منتفی شد، در اینجا اختیار زوج جزء سبب قرار داده شده از جانب شارع برای استمرار نکاح، جزء سبب وقتی منتفی شد مسبب هم چیه؟ منتفی است. وقتی شارع آمد چیزی را جزء سبب قرار داد، اگر حالا یک جزء سبب تکوینی یا جزء سبب تشریعی، اگر جزء سبب منتفی شد مسبب چی میشه؟ منتفی میشه. این که بگیم خدا میداند اگر این جزء سبب بود مسبب به فلان شد، معنیش نیست که بس مسببی در واقع هست. این علم به رابطه علی و معلولیه. بله، علم به رابطه علی و معلولی قبل از وجود علت هم امکان پذیره. شما می توانید قبل از وجود علت رابطه علی و معلولی رو بهش علم داشته باشید. فقط مال خدا نیست، حتی ما هم میتونیم علم داشته باشیم به رابطه علی و معلولی. من میدانم اگر در اینجا آتش روشن بکنیم گرم میشه. اما اینکه خدا علم دارد به چنین رابطه علی و معلولی، خدا به تمام این رابطه ها علم دارد، ما به برخش علم داریم. اما بر خدا هیچ چیز مجهولی نیست، خدا همه چی رو میداند. اما معنیش این نیست که حالا که میداند پس واقع دارد. این واقع ساز نیست، بگیم چون خدا میداند پس واقع دارد. نه، وقتی که جزء سبب منتفی شد، مسبب هم منتفی است. این معنی نداره بگیم خدا چون میداند، این اگر بود و اختیار میکرد، کیو اختیار میکرد، پس واقع خارجی داره. نه، خدا میداند اگر واقع خارجی میخواست باشه چی بود، نه اینکه هست. این معنیش اینه، خدا میداند اگر واقعی قرار بود باشد، آن واقع چه میتواند، چه می بود. اما معنیش این نیست که حالا که اینطوره پس واقع خارجی داریم. الان واقع خارجی نداریم. این حرفو من میگم بی‌معناست. منظور من از این که بی‌معناست یعنی این که بگیم همین که خدا میداند اگر واقع خارجی بود چه بود، این واقع خارجی ساز هست. اگر این طور باشد باید تمام علت و معلول ها رو بریزیم دور، چون خدا همه رو همه چی رو میدونه دیگه. اگر مجرد علم خدا به معنای این است که واقع خارجی هست، پس واقع خارجی احتیاج به علت نداره. مجرد علم خدا واقع خارجی سازه. بی معنا بودنی که من عرض میکنم معنیش این، وگرنه معلومه که خب خداوند به جمیع علل و اسباب و به همه چی علم دارد و میداند که بر اینها چه چیزهایی مترتب خواهد شد. بنابراین پاسخی که صاحب جواهر داده پاسخ تمامی نیست و اشکال مرحوم شهید اشکال به جاییست. اینجا جای تمسکی به قرآن نیست. حالا احتمالات دیگری هم در مسئله داده شده، انشاءالله جلسات بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.